أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر شما برادران حاضر در این جلسه و همچنین به حضور همه طلاب و طالبات محترمین و محترمات در حوزه علمیه خراسان بزرگ و همچنین برادران و خواهران از طلاب و طالباتی که از مدرسه علمیه فقاهت بحث رو دنبال می کنن و همچنان برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی پیگیر این گفتگوی نهج البلاغه هستن. عرض ارادت میکنم محضر همه شما و حلول ماه شعبان المعظم رو که دوره دوم از دورات تمهیدیه برای ورود به ماه رمضان است. اول دوره رجبیه که پشت سر نهادیم و دوم دوره شعبانیه که در آن وارد شده ایم، برای اینکه آماده شویم بتوانیم با همه وجودمون به ماه رمضان وارد بشویم. این حلول ماه شعبان رو به همه شما تبریک عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزو میکنم که اون دعای با برکت و مهم پیامبر اسلام در ابتدای ماه رجب رو که هم دعای ماه رجب بود، هم دعای ماه شعبان بود و هم دعای ماه رمضان بود رو به همه ما توفیق بدهد بتوانیم اون رو محقق کنیم، پیاده کنیم. پیامبر اسلام در هنگامی که نگاهش به ماه به هلال ماه رجب افتاد دعا کردند، از خدای عزوجل خواستند، عرضه داشتند: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، خدایا رجب و شعبان رو بر ما مبارک کن، و بلغنا شهر رمضان، ما رو به ماه رمضان برسان، و اعنا علی الصیام و القیام، ما رو بر روزه و بر قیام و نماز و عبادت این ماه موفق بدار، و حفظ اللسان و غض البصر، و ما رو کمک کن، یاری کن بر مراقبت بر چشم، مراقبت بر زبان، طهارت زبان ایجاد کنیم برای من و پاکی چشم بسازیم برای خودمون در این دوره رجبیه و شعبانیه تا به رمضان برسیم. در پایان عرضه داشتن: خدایا ولا تجعل حظنا منه الجوع ولا عطش، خدایا حظ ما، سهمیه ما، نصیب ما از رجب و شعبان و رمضان، خصوصا رمضانی که در پیش روست، فقط تشنگی و گرسنگی نباشد، بلکه ما حکم مسافر رو داشته باشیم، نه حکم راننده‌ای که مسافر میبرد اما خودش مسافر نیست. آرزو میکنم این دعا در حق ما مستجاب بشود و بتوانیم اراده کنیم از این فرصت وهبیه و فرصت طلایی که برای ما ایجاد شده بهره‌مند بشویم و استفاده کنیم. کوتاه کنم این مقدمه را در باب نهج البلاغه در شرح و توضیح حکمت‌های نهج البلاغه سخن می گفتیم. این جلسه جلسه دهم است. پس از ذکر مقدمات وارد شدیم به حکمت اول. سه جلسه در حکمت اول صحبت کردیم و سپس به حکمت دوم. حکمت دوم عرض کردیم یک حکمتی است، کلمه قصاری است که در حقیقت سه کلمه را در خود دارد. به سه بخش تقسیم کردیم، بخش اول رو بهش پرداختیم، بخش دوم و بخش سومش مانده است که باید بهش بپردازیم. کلام امیر مؤمنان رو یک بار دیگر می‌خوانیم. امیر مؤمنان حسب نقل سید رضی در نهج البلاغه این چنین می‌فرماید، فرمود ازرا به نفسه من استشعر الطمع، ازرا به نفسه من استشعر الطمع، فرمود ذلیلی کرد، حقیر ساخت، کوچک کرد نفسش و خودش را، هر کسی که لباس طمع بر تن کرد، طمع ورزی رو بر جانش پوشاند. دوم فرمود و رضی به ذل من کشف ضره، رضی به ذل من کشف ضره، به داد فرمود رضایت داد به ذلت و خاری آن کسی که کشف ضر کرد، یعنی پرده برداری از گرفتاری ها و مشکلاتش کرد، زبان شکایت گشود از مشکلات و گرفتاری هاش. هر کسی که زبان شکایتش رو باز کرد، سختی ها، مشکلات، ناداری ها، بدحالی ها، سوء احوالی که دارد رو شروع کرد به گفتگو کردن و بازگو کردن، او در حقیقت به ذلت و خاری خودش تن داده و پذیرفته است. و سوم و هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه، فرمود باز هم ذلیل کرده است نفسش را هر کسی که زبانش را امیر خودش قرار دهد. انسان باید امیر اللسان باشد، نه لسانش امیر الانسان باشد. اگر این چنین بود، امیر مؤمنان فرمود که به ذلت و به خاری تن داده است. یا الله، خوش آمدید. خب در بخش اول در موضوع طمع ورزی و نقشش در ذلت و خاری که یکی از عوامل ذلت و خاری بود بهش پرداختیم، مباحثی رو تقدیم کردیم و گذشتیم. بخش دوم از این کلمه قصار که در حقیقت کلمه مستقلی میتواند باشد، اما اینجا سید رضی در ضمن این کلمه دوم آورده است که رضی به ذل من کشف ضره، که اشاره کردم در جلسه قبل که بعضی از نسخ نهج البلاغه من کشف عن ضرهی دارد، به جای کشف ضره من کشف عن ضرهی داره، خیلی تأثیری ندارد، برمیگردد به لازم بودن یا متعدی بودن کشف. خب عرض میکنم محضر شما که این نیاز به معنا داره، نیاز به ترجمه دارد، نیاز به یک تأملی داره. چنانچه نظرتون باشه، از ابتدای ورود بحث حکمت‌ها در نهج البلاغه بنایی گذاشتیم که چند جهت از بحث رو در این حکمت‌ها بهش بپردازیم. یکی سند حکمت بود که این آیا فقط در نهج البلاغه آمده یا در جای دیگر هم نقل شده، فقط سید رضی نقل کرده یا سند دیگری هم دارد، که این رو در بخش قبلش پرداختیم. در ذکر سند از را به نفسهی من استشعر الطمع اشاره کردیم به این کلمه دوم و سوم هم که در کجا آمده، گفتیم در تحف العقول آمده، مرحوم مجلسی نقل کرده، هم قبل از سید هم بعد از سید اشاره به آوردن و ذکر سندش داشتیم. بخش دومی که در حکمت‌ها به طور معمول بیان می کردیم و بنا داریم بیان کنیم، واژه شناسی این حکمت هاست. واژه شناسی یک موضوع مهمی در نهج البلاغه است، چون امیر مؤمنان امیر بیان است، واژگان بسیار نابی رو انتخاب کرده و سید رضی هم چون اشعر و شعرا بوده و اهل فصاحت و بلاغت بوده، به سلیقه خودش کلمات در اوج فصاحت و بلاغت امیر بیان رو انتخاب کرده، نیاز به تأمل دارد. دو تا واژه باید معنا بشه، یکی با دقت بیشتر، یکی با دقت کمتر. واژه اول واژه در است، واژه زر که زاد رو درست ادا کنیم، که رضی بذل من کشف ضره، یک واژه ضر است که آخر این کلمه آمده، یکی هم واژه ظل است با دال و ظل که در ابتدا و وسط این عبارت و کلمه امیر مؤمنان آمده است. اول اون آخرین کلمه رو معنا می کنیم، کلمه در ضره یا ضر که در اینجا معنا شد، ذکر شده. کلمه ضاد و را یا ضاد و راین، دو تا را چون مشدد است، الضاد و را ثم را، این سه تا یک اصلی است که به سه صورت وارد شده. خوب به این بحث لغوی دقت کنید، خیلی اثر دارد و باش کار داریم تو معنای حکمت امیر مؤمنان. این به سه صورت وارد شده، هم به فتح ضاد، هم به ضم ضاد، هم به کسر ضاد. مثلث الفا خونده شده، یعنی اول اون ضاد هم با ضمه خونده شده، هم با فتح خونده شده، هم با کسر خونده شده. ضرن ضرن ضرن، هر سه صورتش خونده شده است. یک اصله، اما یک اصل در مقام تأسیسه، یعنی وقتی این لغت میخواد ایجاد بشود، یک ذات دو تا را کنار هم قرار میگیرد و این ضرره یا ذره رو تشکیل میده، یا ورون رو تشکیل میدهد، یا ذرون رو تشکیل میدهد. اما وقتی که تشکیل شد به سه وجه خونده میشود، هر کدام از اینها بعد از تشکیل یک لغت مستقل است. دقت بفرمایید، لغویین وقتی به یک لغت میرسن میگن این ماده اصل واحد، یک اصل واحده، یه اصل تنهاست، در این معنا، در اون معنا، در اون معنا استعمال شده. این اصل واحد یعنی در مقام تأسیس این لغت، این لغت وقتی میخواد شکل بگیرد یک اصل دارد، یک اصل زاد و را و را هست. اما وقتی شکل گرفت، اینجا دو صورت پیدا میکنه. گاهی می شود یک لغت در چند معنا، مثل العین، مثل واژه عین، یک لغت در چندین معنا، عین به معنا شمس، عین به معنا العین الجاریه، عین به معنا العین الناظره و سایر مواردی که وجود دارد. اما گاهی از اوقات اینطور نیست. یک وقتی تأسیس شد یک لغت، یک واژه لغت که تأسیس شد، این خودش میگه دو لغت، سه لغت، چند لغت، و هر کدام دارای یک معنای مستقلی است. این لفظ دیگه لفظ مترادف نیست، این وضع مشترک نیست که یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشد حسب اختلافی که مثلا در العین هست که مشهور این طرف قبول دارن، یه دیگه اون طرف قبول ندارن که وضع مشترک هست یا نیست، اصلا داریم یا نداریم، به اصلا یه ورود پیدا نمی کنیم. اما عرضم این است که اینجا همه لغویین، ارباب لغت بالاتفاق تقریبا قبول دارند که اصل این ماده یکیست، ذات و دوتا را، اما وقتی تأسیس شد سه لغت مستقل است، بالفتح و کسر و ضم. این سه لغت مستقل است، هر کدامش هم یک معنای مستقلی دارد. ابن منظور در لسان العرب اینطور میگد، میگه الضر بالفتح، الضر و الضر بالضم، لغتانه. اینا دوتا لغتن. یعنی همین ابن منظوری که قبول داره اصلشون یکیه، وقتی حسیز شد میگه دوتا لغت مستقلن. اما ضر بالفتح ضد النفع، ضر بالفتح که هست همون ضرر خودمانیه، ضد نفع، در مقابل منفعت، سود زیان، نفع و ضر، نفع و ضرر، ضر ضد النفع در مقابل اون. اما و ضر، اما ضر چیست؟ لذا ضر رو میفهمن که مصدره، ضر به فتح مصدر است، اما ضر اسم مصدر است، ولیکن تفاوت معنویش هم این چنینه. ایشون در تفاوت معنویش اینطور میگه، میگه هر کجا، من عبارت ابن منظور بخونم، میگه فاذا جمعت بین الضر و النفع، هر کجا شما در کاربرد بین ضرر و نفع جمع کردی، یک جا خواستی بیاری، اونجا فتحت الضاد، اونجا زاد رو فتح بده، ضر بخوان، هر کجا نفع و ضرر کنار هم آمد، اونجا واژه زاد و را و را رو چیکار بکن؟ به فتح زاد بخون، ضر بخون. اما و اذا افردت الضر، این زاد و را رو تنها آوردی، با نفع و ضرر کنار هم نیاوردی، ضممت الضاد، اینجا زاد رو چیکار کن؟ ضمه بده، ضر بخون. یعنی ذره در مقابل نفع، اما ضر در مقابل نفع نیست، حتما در مقابل سود نیست. ضر بالفت زیان، زیانباریست، خسارت، عمدتا هم خسارت مالیست، خسارت ظاهری مالیه، اما ضر خسارت مالی نیست. با یه فاصله همین لسان العرب اینطور معنا میکنه، نتیجهش اینطور میگیره، میگه فکل ما کان من سوء حال، هر آنچه که بدحالی انسان رو برساند، من سوء حال و فقر، فقر باشه، او شدت فی بدن، مشکلی شدتی سختی در بدن داشته باشه، فهو ضر، اینا ضر است، حالم بد است، روانم خوب نیست، بیمارم، بدنم درد میکنه، حال حرف زدن ندارم، مشکل معنوی دارم، حتی همه اینها میشود ضر، فهو ضر.
اما وما کان ضدن للدافع فهو الضر، فرمود هر چیزی که ضد منفعته اونجا شما معامله ای کردی خسارتی کردی ذره به کار برده می شود، اما اونجایی که منفعت در مقابلش نباشد اونجا ضر است. پس این یک نکته که از لسان العرب آموختیم در فرق در ترجمه این واژه و فرق بین ضر و ضر. ازهری در تهذیب اللغه باز به صورت مفصل تر وارد می شود و عرض کنم محضر شما که تقریبا همین عبارات رو با یه تفصیل بیشتری داره که خیلی نمی خونم، فقط اون واژه اون جهت سومش رو تهذیب اللغه آورده، اون رو می خوانم براتون که دوش تأمل کنیم. خب ضر بالفتح به معنای مقابل نفع شد، عمدتا هم مسائل ظاهری است، اما ضر بدحالی سوء حال انسان شد، باطنی روحی معنوی، لازم نیست حتما ظاهری باشد. ممکنه بدحالی من منشأش فقره، ممکنه بدحالی من منشأش بیماری است، ممکنه بدحالی من منشأش امر معنوی باشه، اصلا هر کدوم از اینا باشه این میشه ضر، این میشود ضر. ضر دیگه نیست، ذره نیستش، ضر است به ذمه. اما در کسرش چی؟ ضر چی؟ تهذیب اللغه اینو اضافه میکنه، بعد از اون حرفای همه رو نقل میکند، میگوید میگه اما ضر، بله بالکسر، به کسر داد، فهمود این چیه؟ فهو ان یتزوج الرجل امرأة على ضرهی، آقایی که یه خانمی داره میره رو سر این خانمش یه خانم دیگری ازدواج میکنه، میاره هوو میاره، این هوو که روی زن دوم آورد این بهش میگن ضر، این بهش میگن هم به اون خانم میگن ضره و همین است که آقا هم بهش ضر اطلاق میشود. فهمود هوا ان یتزوج الرجل امرأتن علا ضر، یقال فرانون صاحب ضر، یا آقای صاحب ضریه، این صاحب همسر دومه، این زنی همسری رو سر همسر اولش گرفته آورده، اگر تا کسی جرأت بکنه این کار انجام بده. بعد یقال امرأتون مضر، به خانمش هم همینطور گفته می شود، اذا کان لها ضرتون، خانمی که رو سرشی خانم دیگری آمده باشه او هم همین تعبیر برش گفته میشه، و رجلون مضر اذا کان له ضرائر، دو تا خانم هم برای یک مرد باشن به هر دوشون گفته می شود ضرتین، ضرتین گفته میشه، این در به درتین ببخشید، درتین گفتم، البته به فتحم بعضی جا استعمال شده، ولی سرش هم اینجا اینو گفتن. این آقای تهذیب اللغه اینطور بیان میکند، میگه چرا به این دوتا خانمی که از کنم محضرشون با هم با یک آقا ازدواج کردن، همسرشون دو نفر همسر یک مردی شدن، بهشون دره گفته میشود، از همون ریشه زاد و را که معنای خسارت است، یا خسارت‌های روحی یا خسارت‌های مالی و ظاهری، میگه به خاطر اینکه هر کدام من تعبیرشون بخونم، میگه لأن کل واحدت منهما تضار و صاحبتها، به خاطر هر کدوم از اینه ضرر به بغلیش میزنه، به دیگری میزند، یعنی هیچ کدومشون آرام نمیگیرن، هر کدام از این خانمها به خانم دیگری خسارتی میزنه، ضرری میزنه. حالا این خسارت و ضرر میشه تفسیر کرد، یا ضرر مالی در باب ارث میشود معنا کرد، یا در حضور در زندگی میشه معنا کرد، همه اینا میشود از کنم حضرت معنا کرد، لذا ذره گفته میشود به این خانم ها. البته ایشون گفته در جای دیگه هم وارد شده که میگن لذا اسلام مکروه دانسته که به این دو خانم با هم ازدواج کنه بهشون ذره گفته بشود، که همین کنایه از ضرر زدن جنبه منفی باشه. گفتن بگید جارتون، بگید دوتا همسایه هن، این جنبه حالا که انجام شده این کار جنبه ایجابیش رو نگاه بکنید، جنبه مثبتش ایجاب نگاه بکنید. راغب اصفهانی هم باز همین طور معنا میکنه ذر رو، میگه که سوء الحال خود در مذمومش میگه بدحالی انسان، اما فی نفسهی یا در وجود خودشه، لقلت العلم والفضل والعفه، به خاطر اینکه عفتش کم شده، علمش کم است، فضلش کمه، خب ضرر کرده، خسارت دیده، یا اما فی بدنهی، یا این در بدنش نقصی دارد، سوء حالی دارد، به خاطر این چی؟ میگه چون لعدم جارحتن، یه عضوی از بدن نداره، ناقص العضوه، عضوی در بدن نداره، او نقصن، یا یه عضوی از بدنش ناقص است، یه دستش ناقصه، یه پاش ناقص است احیانا، یا الله اهلا و سهلا خوش آمدید، یا یه دستش ناقصه، او فی حالهی او فی حالت ظاهرت من قلت مال و جاه، یا از باب این حالات ظاهریش مالی نداره، جاهی نداره، در این جد نقص داره، الا ای حالن این ضر به ذم الضاد به جهت این است که سوء حالی داره، منشأ سوء حال یکی از این جهات گوناگون یا جهات دیگری میتواند باشد. خب این در بیانی که اهل لغت و ارباب لغت درباره این ترجمه داشتند. خب چند تا نکته در اینجا به دستمون میاد. نکته اول که اشاره کردم اینکه این دو یک ریشه دارن، اما عرض کنم محضر شما سه تا لغت هستن، سه تا لغت مستقلن، یک لغت نیستن، یک واژه نیستن که دارای سه معنا باشن، سه تا لغت مستقل هستن، هر کدام دارای یک معنایی هستن. یا الله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. این نکته اول. اما نکته دومی که در اینجا به دست میاد از این کلمات ارباب لغت این است که خب در ذره و ذره خصوصا بین این دوتا اختلافی که بین این دو وجود دارد در دائره مفهومی این دو هست. دو تا لغت مستقلن، دائره مفهومشون متفاوته. یکی دائره مفهومش ضرر خسارت‌های مالی و ظاهری است، محدود است، یکی نه بدحالی سوء حال است، منشأش هر چیزی میتواند باشد، منشأش میتواند اون جهات ظاهری باشه یا جهات باطنی باشه، مادی باشد یا معنوی باشه، تفاوتی نمیکنه. ذره ضر به ذم الضاد دائره وسیعی دارد، اما ذر به فتح الضاد دائرش محدودتر در خسارت‌های مالی است، که این هم نکته دومی که استفاده میشه کرد. اتفاقا نکته سومی که اینجا عرض بکنیم این است که نکته سوم تایید این نکته دوم است، اینه که آیات قرآن هم همین رو تایید میکند. آیات قرآن هم همین مسئله رو برای ما تایید میکنه. ما در قرآن هم به فتح ذات استفاده شده، کاربرد داره در قرآن، هم به ذم ذات، هر دوش در قرآن وارد شده. در به فتح ذات که کاربرد داره در قرآن، در قرآن مجید در سوره مائده آیه 76 لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، همونطور که راغب گفت، همونطور که ابن منظور گفت، همونطور که از کنم تهذیب اللغه گفتن، گفتن ذره به فتح ذات ضد نفع، بعدم فهمیده هر کجا جمع کردی فتحت ذات، زاد رو فتح بده اینجا. اینجا همین کار رو خدای عزوجل در قرآن کرده، لا یملک لکم ضرن ولا نفع، نفع و ضر رو در مقابل هم در یک جا جمع کرده، کنار هم آورده است، اینجا ذر رو به فتح ذات خونده. یا دوباره از کنم محضر شما در آیه سوره حج ید اول من ذره اقرب من نفعه داره. ذر به ذم ذات هم به کار برده شده در سوره یوسف یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، مسنا و اهلنا الضر، اینجا به ذم ذات. چرا؟ چون تنها هم به کار برده شده، دیگه نفعی در کنارش نیست، اینجا فقط بدون نفع است، جمع نکرده بین ذر و نفع تا اینکه فتحه بده زاد رو، لذا اینجا به ذم ذات خونده شده. یا درباره حضرت ایوب و واضح هم است که ماجرای سنا و اهل نظر در اینجا در قضیه از کنم که این آیه شریفه موضوع مسئله خسارت مالی، خسارت مالی تنها و موضوع ظاهری نیست در اینجا. یا در قضیه ایوب، حضرت ایوب علی نبینا و علی و علیه السلام در سوره انبیا آیه 83-84 باز اونجا اینطور میفهمد که و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. باز اینجا بدون نفع آمده، فقط ضر تنها آمده، به ذم الزاد هم آمده. بازم اینجا حکایت از بدحالی ایوب میکند، معنای عام داره، دائرش داره وسیعی است که خب در آیات قرآن گاهی در مقابل رحمت قرار داده شده. در مفسرین حرفایی زدن که در اینجا دیگه به جهت رعایت وقت ازش میگذرم و اونها رو بیان نمی کنم در اینجا. در اینجا خلاصه این که در واژه شناسی این بخش، در موضوع این حکمت، رضی به ذل من کشف ضره، فرمود رضایت داد به ذلت و خاریش کسی که کشف ضر کرد، یعنی پرده برداشت از رازهای سختی خودش، از گرفتاریای خودش، از گرفتاریایی تو زندگی داره، گرفتاریاشو زبان باز کرد، رازشو برای هر کسی گفت، برای هر کسی سفره دلشو باز کرد، شکایت کرد، زبان شکایت گشود. هر کسی این کار کرد، رضایت داده به ذلت و خاریش. در حقیقت خلاصه مطلب این است که این واژه به سه صورت آمده، اما در اون چه در اینجا مقصود هست همون بدحالی است، همون سوء حال است. اون این که منشأش میتواند منشأ های گوناگونی باشه، گاهی مسائل فقر باشه، به خاطر فقیر بودنش بدحاله، گاهی به خاطر اختلافات درون زندگی بدحاله، گاهی به خاطر مسائل معنویش بدحال است، گاهی به خاطر بیماری بدحال است. در هر صورت همه اینا میتواند عامل این بدحالیش باشه، اما فرمود این بدحالیاتو برای دیگران نقل نکن، زبان به شکایت از این بدحالیات باز نکن. این واژه اول. واژه دومی که به اختصار عرض بکنم واژه ذل است، با دال و زال، که رضایت داد به ذلت خودش. این ذلت در اینجا هم اینم به دو صورت آمده، در قرآن کریم هم به دو صورت آمده، در روایات هم به دو صورت آمده. هم به فتح ذال آمده، عذرخواهی میکنم، هم به کسر ذال آمده، هم به ذم ذال آمده، هم ذل آمده، هم ذل آمده، ذلت و ذل هر دو آمده است، هم در قرآن کریم هم در روایات. منابع لغت هم اشاره میکنن. اما کسر زاد و ذم زال هم، کسر ذال و ذم زال هم یک تفاوتی در معنا ایجاد کرده که تفاوتم تفاوت مهمی است. راغب اصفهانی این چنین می نویسد در واژه شناسی این که واژه قرآنی است، میگه اول ما کان ان قهرن، میگه ذل باز ذمه اون جایی که ذلت مقهورانه است، یعنی از روی قهر، از روی اجبار شما مجبور میشی بپذیری، راه دیگه ای نداری، راه بیرون رفت نداری، چاره ای نداری جز که تن به این بدی، تن به ذلت بدهی. اما فمود بعد میگه ذل یا ذل و ذلن و ذل ما کان بعد تصعب من غیر قهرن، اما ذل به کسر ذال اونجاییست که بدون قهر، اجبار نیست، چون با اختیار خود تن به ذلت دادی، میتونستی تن به ذلت ندی، میتوانستی تن به ذلت ندی، اونجا زیر بار ذلت نروی، اما با اختیار خود تن به ذلت دادی، قهری نبود، یعنی راه فرار داشتی، اجازه خروج داشتی اما نرفتی. اما اونجا نه، هرچی تلاش هم بکنی راه، اونجا که با ذم زال هست، اونجا هرچه تلاش هم بکن راه خروج نداری، نمیتوانی بیرون بروی. بعد یه استناد به آیه قرآن هم میکند، بسیار زیباست این نکته، نکته خیلی مهم و زیباییست. اشاره میکنه به این آیه شریفه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، درباره والدین فرمود واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بال تواضع و فروتنی را که اینجا تعبیر ذلت می شود، این رو یا الله برای والدینت پهن کن، باز کن. کنایه از تواضع، کنایه از فروتنی، اظهار ارادت. اینجا از ظل به دم ظال استفاده کرده، نه به کسر. خصوصیت چیز؟ ایشون مفردات راغب میگه، معنا که میکنه میگه ای کن کل مقهور لهما، مثل این که شما مجبوری اصلا نمیتوانی در برابر اونا متوازن نباشی. این نکته به نظرم نکته خیلی مهمیه. یعنی حکایت اگر این تفاوت رو بپذیریم از راغب اصفهانی در ذل و ذل، در ذل و ذل، در به فتح زا و به ضم زا بپذیریم که این حرف درست باشد، که بعید هم نیست این حرف راغب درست باشه، خیریت واجه شناسی قرآنی ایشان هست، این آیه معنای بسیار زیبایی پیدا میکنه. کلمه امیر مؤمنان هم معنای زیبایی پیدا میکند. میفهمه شما در برابر پدر و مادر آنچنان باید متواضع باشی، آنچنان سر به زیر باش، آنچنان پهلوی فروتنی باز کن که گویا شما اجازه سر برداشتن نداری، گویا شما مجبوری بمانی، اگر بخوای بروی هم نمیتوانی بروی. نه اینکه من میتونم برم اما به خاطر شما میمانم، نه نه اینطور نیست. شما نمیتوانی بری، شما باید بمانی. یعنی بگو من اصلا مأمور به ماندنم. این برای پدر مادر، یعنی من به امر الهی میمانم، نه فقط برای دل خودم. چون اگه برای دل خودم باشه فردا دلم نخواست نمیمانم، اما برای دل خودم نیست. من به امر الهی من مجبورم بمانم، یعنی من مقهور امر الهی هستم که اینجا بمانم. این نکته به نظرم زیبایی بیشتری به این حرکت میدهد، که یعنی خصوصا درباره احترام به پدر مادر، یعنی منتی بر پدر مادر نیست، بر والدین نیست، که فرزند وقتی در مقابل پدر و مادر والدین عزت و احترام میکنه او رو، منتی بر اونها نیست که من میتوانستم نباشم اما هستم کنار شما، نه من نمیتوانستم نباشم، من بایستی بمانم. اینجا خب توضیحاتی داره ازش میگذرم. بنابر این تفاوتی که بین این دو معنا شد در کلمه امیر مؤمنان، امیر مؤمنان از این به ذم ذال استفاده کرده، ذم ذال استفاده کرده، در اینجا فرمود رضی به ذل من کشف ضره، فرمود رضایت داد به ذلت اون کسی که کشف ضر کرد، اون کسی که سختیهاش رو زبان شکایت ازش گشود، زبان شکایت گشود، سختی ها و مشکلات رو برای هر کسی بیان کرد. یعنی چه؟ ذل با به ذم که قرائت کردیم در اینجا، امیر رو به اونان میخواد بفهمد شما اگر کشف ضر کردی دیگه از ذلت راه برون رفت نداری، که ان شما مقهوری، شما مجبوری بمانی، باید تحمل کنی در اینجا. اینطور نیست که شما بگی خب یه کسی پیدا بشه بگی من در اینجا کشف زور میکنم اما مراقبم، من که عاقلم، به عقل خودم، به اندیشه خودم، به فکر خودم، به قدرت خودم مراقبم، تن به ذلت ندم، مراقبم ذلیل نشوم. میگه نه، شما اگر اون کار کردی ذلت یه امر اجباری است، شما مقهور میشوی و نمیتوانی از اینجا بیرون بروی. یعنی بدحالیت را اگر برای دیگران بازگو کردی، پرده برداشتی، کشف نکردی، ستر نکردی، رازداری نکردی، کشف کردی، اینجا ذلت رو باید حتما تحمل کنی. و عرض کنم محضر شما که هیچ راهی برای خروج در حقیقت نداری. لذا عرض کنم محضر شما که یعنی مطیع محض میتونی باشی در این قسمت، تو این موضوعی که عرض کردیم. خب با این واژه شناسی که عرض کردیم، وقت ما اگرچه به پایان رسید، ولی در 3-4 دقیقه اشاره‌ای به شرح جمله امیر مؤمنان بکنم، معنا و مفهوم امیر جمله حضرت امیر کرده باشیم، بقیه بحث رو انشاءالله باز در هفته بعد و جلسه بعد پی میگیریم. خب بنابراین جمله امیر مؤمنان می شود جمله دقیقی، جمله بسیار دقیقی می شود که اگر اولا اینجا مقصود از کشف زور فقط این نیست که شما اگر فقیر بودی فقرت رو برای مردم بیان نکن، هر چه بدحالی سوء حالت بود حتی اگر مشکل معنوی هم داشتی برای کسی نگو، شما اگر مشکل فقرم داشتی برای کسی نگو، هر مشکلی داشتی حق نداری برای هر کسی بنشینی درد دل کنی، شما برای خدا می شود درد دل کرد. در ادامه بس بیان می کنیم که روایات هم دارد که شکایت و شکوه به سوی خدا بردن خوبه، اما شکایت از خدا کردن بد است. لذا عرض کنم به حضرت شما، اما شکایت بردن و شکوه کردن از مشکلات و سختی ها، این در حقیقت اون جنبه عاطفی موضوع هم هست. این نکته هم توجه بکنیم، ما یک نوع دستور در اسلام داریم که امیر مؤمنان به این اشاره می کند در این بیانش، اون دستور نسبت به شکر در برابر همه نعمت هاست. ما زبان شکرمون در برابر همه نعمت ها باید گشوده باشد و زبان شکوه‌ایم باید بسیار کوتاه‌تر باشه. اما در این چه جهتی داره؟ عمدش هم جنبه عاطفی دارد. ما آنچه که زبان شکایتون باز میشه جنبه احساسی نه جنبه عقلانی. لذا امیر مؤمنان با این بیان و اسلام و قرآن با بیاناتی که دارن نسبت به موضوع شکر میخواد ما رو از اون جنبه عاطفی و بیان جنبه عاطفی و احساسی خارج کنه، به جنبه عقلانی وارد کند، بگه اگر شما با عقل تأمل بکنی این درد دلت رو پیش هر کسی وانه میکنی. چرا؟ چون با جنبه احساسی احساس میکنم من اگر نشستم پیش شما بیان کردم مشکلات زندگیم و یه خورده آرام میشم، خالی میشه مثلا ذهن من، قلب من خالی میشه، سبک میشم، یه مقدار آرام میگیرم اینجا. با اینو که اگر تأمل بکنم نه، من راز دلم رو باز کردم، راز دلم باز کردم. خب بله، این شک با جنبه عاطفی داره، اما امروزه موضوع شکایت مختلفه. امروز شکایت یه امر حقوقی است. امروز شکایت تعبیر میشه به دعاوی حقوقی که در دادگستری ها ازش استفاده میشد و اونجا طرح میشه. این شکایتی که در اینجا درش بحث میشود، در روایات بحث میشه، امیر مؤمنان بهش اشاره داره، غیر از اون دعاوی است. اون دعاوی جنبه حقوقی دارد و عرض کنم محضر شما که تفاوتهایی با این داره. حالا من اشارهیم به این بکنم و عرضم رو تمام بکنم، این که اون دعاوی چند تا فرق من نوشتم برای اون دعاوی، اون شکایت و این شکایت ها. این شکایت جنبه احساسی دارد، اون شکایت جنبه حقوقی داره. اون دعاوی برای گرفتن حقه، یعنی انسان میره شکایت میکنه تو حقشو بگیرد، اما این دعاوی نه برای آرام شدن خاطر آدمه، که البته این هم اگه توهم نباشد، گاهی از اوقات توهم است. دوم اینه که اون دعاوی که در دادگستری ها طرح میشه، اونها برای رسیدن انسان به حقیه که یا خدا براش قرار داده یا قوانین بشری براش قرار دادن. اما این شکوه ها فقط برای در نتیجهش در حقیقت افشای رازی است که خدا بین انسان و خدایش قرار داره. چون این مشکلاتی هم که از گاهی از اوقات مشکل رازی بین من و خدای منه، یعنی من یک حرکتی کردم، یه جوری رفتار کردم، الان تو این مشکل گیر افتادم، این سری بین من و خدای منه. من وقتی که این رو میشنم هر جا میگم راز خدایم رو دارم افشا میکنم، راز خودم و خدایم رو افشا میکنم. از کنم محضر شما، این هم از محضرتون فرق دومشه. فرق سوم اینه که اون دعاوی که در دادگستری ها مطرح می شود و اسمش رو شکایت می گذاریم، اونا پیش کسی و جایگاهی برده می شه، خب پیش قاضی برده می شه. اونجا اون هم جایگاهی است که توانایی رسیدگی داره، هم اجازه رسیدگی دارد. اما ما وقتی که می نشدیم پیش یک همسایی، پیش بقالی، پیش دیگری، پیش دوستی بیان می کنیم، او نه اجازه رسیدگی داره نه توانایی رسیدگی داره، اصلا توانایی رسیدگی هم نداره، متفاوت است. چهارمین تفاوت این است که اون دعاوی رو خداوند دستور داده یا از زبان پیغمبر مأمور شد ببرید پیش قاضی، حالا یا قاضی از کنم محضر شما توافقی است یا قاضی منصوب است که از ناحیه شهر منصوب شده، برید پیش او. اما شکایتی که من پیش کسی عادی دیگری نقل می کنم هرگز این مأموریت وجود نداره، این همچه نهی شده بلکه از این شکایت، اونجا امر شده اینجا نهی شده ازش، تفاوتی وجود داره. پنجم اینه که تفاوتش اینه، اون شکایت ها نشانه ذلت نیست هیچ کدوم، بلکه طرح دعاوی در محاکم اگر انسان حق داشته باشد حقشو که بگیره یا طرح بکنه نشانه عزت و قدرت انسانه، میگه من توانستم رفتم حق خودم رو لااقل یا مطرح کردم یا گرفتم حرف خودم رو زدم. اما وقتی که شما نه، اینجا درد دل تو پیش یک انسانی که نه کاری دست او هست نه میتواند نه اجازه داری، خدا هم اجازه نداده شما او محرم شما باشد، مطرح میکنی، اینجا فقط نشانه عجزه، نشانه ناتوانیه. پس اون دعاوی ترش نشانه قدرته، این دعاوی شکایت ها و شکوه ها نشانه عجز و ناتوانی است. لذا شکایت ها به خصوص در موضوعات سختی ها و مشکلات برای انسان های عادی امری پسندیده نیست، امری ناپسنده، امری مذمومه، که البته ما شکایت پسندیده هم داریم، در روایات مطرح شده که اینا نیاز به توضیح دارد، نیاز بیان داره. ما اگر هم خواستیم شکایت بکنیم پیش کی باید شکایت کرد، به چه اندازه باید شکایت کرد، با چه ادبی باید شکایت کرد، حتی اگر به خدا هم، خب ما داریم در بعضی از تعابیرم که شکایت رو پیش خدا میبرن، یا حتی مثلا شنیدیم در قبل از 40 سال گذشته مقام معظم رهبری فرمودن که امسال که سفر 40 نمیشد بروید در خانه ها بر محافل بنشینید دعا بخونید شکوه کنید پیش امام حسین علیه السلام. خب میگیم آقا شکوه کار خوبی نیست، شکوه پیش امام حسین چه معنا دارد؟ اینا نیاز به طرح داره، بیان دارد، که انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. به این مقدار در این جلسه کفایت میکنیم و اکتفا میکنیم که وقت هم مقداری گذشت، و از همه دوستانی که بحث رو تعقیب میکنن و اونهایی که در این جلسه حضور دارن عذرخواهی میکنیم. خدایا همه ما رو با معارف اسلامی، با معارف اهل بیت، با نهج البلاغه امیرالمومنین آشنا بفرما. خدایا پروردگارا به ما توفیق عمل به نصایح، حکمتها، کلمات و احادیث حضرات ائمه معصومین علیهم آلاف و تحییت و فنا، عمل به اونها، آشنایی با اونها توفیق عنایت بفرما. خدایا پروردگارا در این دنیا از زیارت حضرات معصومین، در اون دنیا از شفاعتشون بهرمندمون بفرما. خدایا بر عزت و عظمت امت اسلام بیفزای. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار. رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان رو نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. ارواح مطهره شهدا رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. با حضرت ابا عبدالله الحسین هم نشینشون بفرما. امام راحل یادگان شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای سلامت، شهدای امنیت، همه شهدا رو خدای ارواحشون از ما راضی و ما رو مورد شفاعت همه این شهدا قرار بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.